در 353 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان عرش مستوعب، گرچه ثمره عملی یا ندارد یا بسیار کم است، ولی آثار علمیش در جاهای دیگه ظهور میکند. و این است که چون عرش بررسی تفاوت قیمت صحیح و معیب است اولا، و ارزیابی این نسبت است ثانیا، و این نسبت را از ثمن کسب کردن از ثالثا، چون این چنین است ما عرش مستوعب نخواهیم داشت. لکن در بعضی از فروض احتمال عرش مستوعب هست، برای همین جهت نقصی که باعث عرشگیری است به دو قسم تقسیم شده است: نقص حقیقی و نقص اعتباری. نقص حقیقی آن است که این شی شکسته باشد، فاسد باشد، یا این حیوان کور باشد، یا این حیوان اعرج به امثال زارد باشد. قبلا به عبد و عمه مثال می زدن، اما خب به خود حیوان مثال زدن کافی است. اینها نقصهای اعتبار است، اینا نقصهای حقیقی است. در قبارش نقصهای اعتباری هست. نقص اعتباری رو در جریان حق الجنایه و مانندان مثال می زدن که اگر عبد جنایت کرد، چون در معرض قصاص و یا دیه قرار می گیرد، قیمت او کم می شود یا بی ارزش می شود. الان چون سخن از عبد و عملی است، اگر حیوانی طوری با او رفتار غیر انسانی بشود که اون حیوان را باید سوزوند یا اتلاف کرد، اونم همه حکم شرعی را دارد دیگر. یعنی نقص اعتباری است در قبال نقص حقیقی که این حیوان را از مالیت می اندازد، که الان این حق این حکم شرعی که بالفعل هست. خب پس بنابراین نقص یا حقیقی است که قبلا گذشت، یا نقص اعتباری است. نقص اعتباری به همین است که الان اگر حیوانی در وضع حیوانیتی قرار گرفت، یه حیوانی دیگری به نام به صورت انسان کاری کرد که او را باید اتلاف کرد یا احراق کرد، در چنین وضعی این حیوان از مالیت می افتد. اگر گفتیم این حیوان از مالیت می افتد، خب اصلا معامله باطل است. وقتی معامله باطل شد، خیاری در کار نیست. وقتی خیار نبود، عرش که از شؤون خیار است محقق نمیشه. ولی اگر گفتیم که نه، این از مالیت نمیفته، از صرف اینکه در معرض این کار بود، این از مالیت نمیاندازد. سابقا که به عبد جانی مثال میزدن، میگفتن ممکن است به اینکه ولی دم عفو کند، ممکن است مولا دیه بدهد، بالاخره این از اعدام نجات پیدا کند. در جریان احراق و اتلاف حیوان، اونجا ممکن است یک راهی برای استحلال پیدا بشود که این حیوان احراق نشه به مانند آن، اگر یه همچیزی راه فقهی داشته باشد. خب اگر چنونج از مالیت افتاد که رأسر از بحث بیرون است، برای اینکه بی باطل است، وقتی بی باطل شد خیاری در کار نیست، وقتی خیاری در کار نبود عرشی هم مطرح نیست. اگر بعد از عقد جریان رخ بده، بعد از عقد و قبل از قبض باشه، یا بعد از عقد و بعد از قبض و قبل از انقضاء ثمن خیار باشه، روی دو وجهی که در بحث دیروز گذشت باید که مشی کرد. اگر ما گفتیم این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این عموم تنزیل نسبت به جمیع جهات است، پس این حادثه گویا قبل از عقد است، و اگر قبل از عقد بود باعث بطلان معامله است، و اگر باعث بطلان معامله بود خیاری در کار نیست، عرش هم در کار نیست. و اگر گفتیم این عموم تنزیل در کار نیست، از این کل مبیع طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه، از او تنزیل عام استفاده نمی شود فی جمیع الامور، فقط از در تحمل درک و زمان به منزله قبل القبضه است، بل اینجا احتمال عرش مستوعب مطرح است، برای اینکه این عقد صحیح است و الان هیچ مالیت ندارد و نسبت صحیح و معیبش نسبت صفر به صد است، نسبت صفر به صد مساوی با صد دیگه. یه وقت از شما بگید نسبت یک به صد، بل این از صد یک کم دارد، خب این یک شیء است بالاخره، اما نسبت صفر به صد همون صد دیگه. اگر صد در صد سمن باید برگردد، این میشه عرش مستوعب. و همچنین اگر بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار باشد که نمونهاش در بحث دیروز گذشت. خب پس غرض این است که ما نقصهای اعتباری داریم، ولو مسئله عبد و عمه برطرف شده باشد و الان نمونه ندارد، اما نقصهای اعتباری در شریعت هست. اگر این چنین شد، این به هیچ وجه مالیت ندارد. خب حالا ما باید ببینیم که در مسئله عبد و عمه این حق گرچه جریان عبد و عمه رخت بربست، ولی بسیاری از ظرائف حقوقی همچنان تو بحث‌های فقهی مونده. و این است که حق الجنایی که مجنیون علیه علل جانی دارد، این رو درگیر میکند. این قابل خرید و فروش نیست، برای اینکه این درگیر با صاحب حق است. از همین جا فقها رضوان الله علیهم اومدن گفتن به اینکه حقی که متعلق به عین است چند قسم است، زیرا خود عین که جزء عوضین است در فصل دوم از فصول کلی مسئله بی که فصل اول مربوط به عقد بود، فصل دوم مربوط به معقود علیه بود یا مربوط به عاقد بود، فصل سوم مربوط به معقود علیه است. در فصل سوم که درباره معقود علیه بحث میکنن، میگن معقود علیه باید ملک باشه، منفعت محلله و اغلایی داشته باشه و تلق باشه. در بحث این که معقود علیه با تل باشه، میگن خرید فروش وقت درست نیست، خرید فروش رهن درست نیست، خرید فروش عبد جانی درست نیست و مانند آن. برای اینکه حق الرهانه، حق الوقف و امثال ذلک، این رو از تلقیت میاندازد. کالا باید آزاد باشد، وقف آزاد نیست چون تحبیس اصل است، ملک هست. نظیر وقف مسجد نیست که فک ملک باشد، این وقف رغبات مسجد است. چون وقف رغبات مسجد است، حبس اصل است، یعنی ملک هست منتها محبوس و مقید. درآمد شما باید صرف مدرسه یا مسجد یا مراکز درمانی بکنم و مانند آن. پس این تلق نیست، یعنی ملک هست ولی آزاد نیست. حق الجنایی هم همین است، این عبد ملک هست ولی آزاد نیست. بین حق الرهانه و حق الجنایه و حق الوقف مانند اون فرق است. در جریان وقف که این حق موقوف علیه است، این ملک، این بدنه، این زمین که ملک وقف شده است برای فلان مرکز یا فلان گروه، حق اون موقوف علیه به این عین تعلق گرفته و این دو تا کار کرده. یکی این که این عین را از تلق بودن و از آزاد بودن به در آورده، یکی این که این رشته و زمام به دست موقوفون علیه هست، دو. یه وقت از انسان یه چیزی رو زنجیر میکنه و این بسته است، کسی زنجیر رو نگه نداشته، زنجیری است. یه وقت است نه زنجیری است ولی زمام زنجیر به دست کسی دیگه است. در حق الوقف، حق الرهانه و مانند آن، این دو خصوصیت هست، یعنی این عین زنجیری است، اولا زمام این زنجیر به دست موقوف علیه یا به دست مرتهن است، ثانیا اگر موقوفون علیه توانستن اجازه بدن که میدن اگر مرتهن خواست اجازه بدهد که میدهد، وقتی چون زنجیر به دست مرتهن است، وقتی اجازه داد خب این باز میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه این حق درست است که این عین را زنجیری کرده، ولی بالقول المطلق زنجیری نیست، یه زنجیری است که در اختیار مرتهن است. اگر کسی به دیگری بدهکار بود، برای وثیقه یک ای زمینی رو یا خانه رو یا کالایی رو در رهن اون مدیون دائن میگذارد. این عین مرهون مال راهن است. یک منافع عین مرهون در مدت رهن مال راهن است. دو لکن این عین مرهون زنجیری و بسته است، به زمامش به دست مرتهن است، که اگر راهن خواست مال خودش بفروشد باید مرتهن اجازه بده. این حق و رهانه این کالا را از تلق بودن انداخت دیگه، بست و زمامش هم به دست مرتهن است. اگر مرتهن اجازه داد که میشه فروخت، نداد نمیشه فروخت، زیرا این زنجیری محض نیست. ولی در حق الجنای اینجوری نیست. حق الجنای حقی است که جانی بر مجنون علیه دارد. این مجنون علیه امروز به دست مال زید است، خب باشه، زید فروخته به عمرو، خب باشه، و هر کی میخواد بفروشه بفروشه، این موقع اعدام اعدامش میکنه. از هیچ طرف جایز نیست. مرتهن که مالک نیست، راهن مالک است ولی ملکش تلق نیست، چون شرط مبیع آن است که تلق باشد، آزاد باشد، این که آزاد نیست. در جریان حق الجنای مجنون علیه میگد که من این موقع لازم بیشد این عبد رو باید قصاص بکنیم، حالا مالک هر کی هست باشه، میخواد بفروشید میخواد بفروشید نفروشید. اینطور نیست که اگر مالک عبد را فروخت حق الجنای آسیب ببینه که. اما در جریان حق الرهان این بند به مرتهن است، مرتهن به عنوان وثیقه نگه میداره. خب اگر فروخت دیگه وثیقه‌ای در کار نیست که. بنابراین حقوقی که متعلق به عین است دو قسم است. یه وقت است که ارتباطش به یک شخص معین محفوظ است که نمیشه این پیوند رو قطع کرد، یه وقت است نه، با که شخص معین پیوند ندارد که. این مجنی و علی نسبت به این جانی حق دارد. خب حالا چه این جانی ملک زید باشد چه ملک عمر، اگر وقت اعدام شد تو اعدامش میکنن دیگه، ما قصاص شد قصاصش میکنن دیگه. اینما وجده و اقام علیه الحد. بنابراین پا دو جور حق داریم. در جریان حق و رهانه بله میگن این مانع بی است، برای که مبی با تلق باشه، اما این که مانع بی نیست. پس بنابراین نه، این حق الجنای مسقط مالیت است که از اون جهت مال نباشد، نه تعلق حق مجنیون علیه بر جانی باعث محدودیت اوست و مانع تلق بودن اوست و نمیگذارد او رو فروخت. نه خیر، ملک تلقه. پس بنابراین حق الجنای هیچ کدوم کار رو دوتا کار رو نمی کند، نه مزیل مالیت است نه مزیل تلقیت، این آزاده دیگه.
صورتی که مولا باسر باشه یا موسر باشه و نده،
بله بله، اون وقت این شخص حقش جمال میکنه، ولی فعلا این آزاده. نظیر حق الرهانه نیست که مرتهن وثیقش به همین عین باشه، بگه خب اگه دین من نداد من این رو میفروشم به دین او میگیرم. بنابراین حق الرهانه با حق الجنای این فرق فقهی رو داره. نه، اگر چون که این شخص نه اینکه هر وقت بخوان، هر وقت بخوان که این رو بله هر وقت بخواد این رو اعدامش میکنه یا قصاص میکنه. امروز بنده زیدت، فردا برده امر. نه خب اون که دیگه عبد عابق نیست. عبد عابق باشه تو خونه مالک اولی هم هست، ممکنه عباق داشته باشه. عباق و فرار مطلب دیگه است. چون عابق نیست، عبد عابق نیست، چه در خونه زید باشه چه در خونه عمر باشه، امنیت تأمینه. بسیار خوب، حرف دیگه است. ولی صحبت در این کسی که معرض اعدام است نمیخرن. حالا اگر خریدن چی؟ و بعد البیع و قبل القبض این جنایت کرده چی؟ بنابراین حق دو قسم است. خب این نه مانع بیع است نظیر حق الرهانه، نه چون مزیل مالیت، چون مزیل مالیت نیست مانع اصل بیع نیست. خب چرا اون در نحوه دیه فرق میکنه؟ دیه خطا یکیست، دیه شبه عمد یکیست، دیه حکم عمد قصاص است. خب بنابراین اگر چون چه این عبد فروخته شد و ما گفتیم به این که این حادثه قبل از عقد واقع شد و گفتیم از مالیت میفتد که معامله باطل است، و اگر بعد العقد و قبل از قبض اتفاق افتاد، یعنی بعد این دعوای رخ داد به کسی رو کشت و گفتیم از مالیت می افتد، این مربوط است به آن است که از قاعده کل مبیع طرف قبل قبضهی ما عموم تنزیل استفاده بکنیم، این میشه معامله باطل. اگر عموم تنزیل استفاده نکردیم، گفتیم فقط در مسئله خیار و مسئله زمان و منزله اوست، اینجا عرش هست و عرش مستوعب، پس ما عرش داریم و عرش مستوعب داریم. چرا؟ برای اینکه عبدی که در معرض اعدام است قیمتش صفر است، یعنی لا قیمت له، و اون مقداری هم که خریدن نسبت این صفر به اون قیمت نسبت صفر به صد دیگه، باید کل ثمن به عنوان عرش باید برگرده. خب اینها راه دارد، منتها هم فروع نادر است و همین که برخی از مبانیش پذیرفتنش آسان نیست. اینها تتمه مسئله عرش. جهت دیگری که در جریان عرش است در شناسایی عرش است که ما عرش را چرا بشناسیم. مستحضرید که این گونه از مسائلی که مرحوم شیخ رضوان لری مطرح کردن، کتاب بی را به صورت کتاب معامله در میاره. یعنی واقعا مکاسب کتاب سیاهی کسی کاملا در خدمت او باشه، با او معنوس باشه، در بسیاری از ابواب معاملات اسلامی صاحب نظر میشه. چون همه بسیار از این حرفا در باره عقد اجاره هست، عقد صلح هست، عقد مزارعه و مزاربه و مساقات و مغارسه هست و ماننده بسیار از این حرفا. نزایشون به صورت باز تر کردن و اون است که حالا عرش را ما از کجا بفهمیم؟ عرش معناش مشخص شد که العرش ما هوه و کم هوه او هم مشخص شد. عرش قیمت صحیح رو میسنجن، قیمت معیب رو میسنجن و تفاوت رو ارزیابی میکنن، از ثمن کم میکنن. این معنا این عرش است که العرش ما هوه. اما العرشو کم هوه، آیا عرش مستوعب داریم یا غیر مستوعب داریم؟ اونم بحث اخیر بود که در اثر تقسیم نقص به نقص حقیقی و نقص اعتباری مشخص شد که عرش مستوعب در بعضی از موارد فرض می شود. اما العرشو لمه هوه یا هل هوه، چی عرش را چرا دست بیاریم؟ درست است که تفاوت قیمت صحیح و معیب و ارزیابی و نسبت سنجی، اما قیمت ها را از کجا بفهمیم؟ میفرمان به این که اگر طرفین خودشون صاحب نظر بودن، اهل سوق بودن، اهل معامله بودن، میدونن قیمت صحیح چقدر است، قیمت معیب چقدر است، این به صورت کلی، و این کالا جنسش چیست به صورت صغرا، اگر همه این حرفا را میدونن دیگه نیازی به این نیست که ما بحث بکنیم از کی بپرسن، چون اینا هم صغرا رو میدونن هم کبرا رو. صغرا رو میدونن، میدونن که این واحد صنعتی ساخت کدوم کارخونه است، ساخت کدوم کشوره، یا این گندم جنسش چیه، یا این میوه جنسش چیه، از کدوم صنف است. خب همه خودشون خصوصیات میدونه. این صغرا قیمت فلون مصنوع مال فلون کارخونه مال فلون کشور چقدر است هم میدونن، هم صغرا رو میدونن هم کبرا رو. قیمت فلون گندم نوع گندم چقدر است، قیمت فلون نوع میوه چقدر است میدونن، هم میدونن این کالا از کدوم صنف است و هم قیمت او رو میدونن. پس صغرا و کبرا هر دو پیش بای و مشتری روشن است، نیازی به بحث نیست. اما همه که نظیر این دو تا اهل بازار نیستن، که گاهی یکی اهل بازار است دیگری نیست، گاهی هر دو غیر خبرن، چیکار باید کرد؟ خب الان ببینید اینجا مسئله این که قول عدل واحد قول ثقه واحد حجت است یا نه، یه مسئله اصولی است. بخش از اینها قاعده فقهی است، تو متن مسائل فقهی و فروع فقهی داره تعریف میشه. اینه که این مکاسب رو یه کتاب جامع کرده است. خب حالا الان میخوام مراجعه کنم تو اصول از این بحث‌های جزئی نمیشه که عرش را در تشخیص عرش ما به کی باید مراجعه کنیم. الان با عنوان تشخیص عرش دیگه نمیگن برو با اهل خبره مراجعه کن، این میشه یک کتاب فتوای بزرگان قبلی. اما حالا اینجا مبسوطاً بحث میکنن که قول کی حجت است یک، حجیت اون قول از چه باب است دو، این میشه مسئله اصولی یا بخشی از این قواعد فقهی. پس اگر طرفین این امور را دانستن که نیازی به رجوع به غیر ندارد، اما اگر خواستن به غیر مراجعه کنن، غیر یه وقت است که گزارش کننده است، یه وقت است که خبیر است کارشناس است، یه وقت است که شاهد است و این شاهد گاهی در محکمه شهادت میدهد، گاهی برای خود متخاصمه. یه وقت است که انسان از کسی که مطلع است سوال میکند که آقا این صحیحش چقدر است، این معیبش چقدر است. این یک نفر مطلع کارشناس نیست ولی از دیگران شنیده، این خبره این کار نیست، سالیانی هم این درس نخونده که بشه کارشناس، ولی شنیده که اگر این علامت داشته باشه مال فلون کارخونه است، این شنیده و شنیده که قیمت این هم فلون مبلغ است. یک نفر هم صغرا رو معین کرده هم کبرا رو، یا یک نفر صغرا رو معین میکنه نفر دیگر کبرا رو معین میکنه و هر دو گزارشگرن نه کارشناس، اینا میگن که نظیر این دلال ها، این دلال ها درسی نخوندن کارشناسی بلد نیستن، لکه از کارشناسا شنیدن که اگر این مارک داشته باشه مال فرونجاست، اما چرا مال فرونجاست، این کار تقلبی است یا تقلبی نیست، اینا رو دیگه نمیدونن و رمز و راز این کار علامت چیست، یعنی نمیدونن، اینا فقط شنیدن لکه آدم موثقی هن. این متنازعین یعنی بایع و مشتری به یک شخص موثق مراجعه میکنن که این خبیر نیست یک، شاهد نیست دو، گزارشگر صرف از سه، حالا یا به تنهایی از موضوع گزارش میده یعنی از صغرا، یا به تنهایی از کبرا گزارش میده یا از هر دو. این متنازعین گاهی از یک نفر هر دو مطلب را میشنوند، گاهی از یکی صغرا را میشنوند از دیگری کبرا، از یکی میشنوند که این گندم از جنسی کجاست مال کدوم شهره، این واحد صنعتی، این یخچال، این تلویزیون، این رادیو ساخت کدوم کشور است، ساخت کدوم کارخونه است، این رو میشنوند. اون فقط به عنوان گزارشگر و قیمتش هم چقدر است از دیگری میشنوند یا از اون میشنوند، این یه فرض. یه وقت است به خبیر و کارشناس مراجعه میکنن. خب کارشناس نظر نهایی خودشو میده، آیا این از باب شهادت است حرف کارشناس یا قول خبره مطلب دیگه است، کاری به شهادت ندارد. مسئله شهادت هم گاه شهادتی در محکمه است که اگر پیش حاکم شهر نباشه ارزشی ندارد، مثل شهادت بر قصاص، قتل عمد، غیر عمد، که این اگر در محضر حاکم شهر نباشه ارزش ندارد. یه وقت است نه، شهادت کار محکمه شهر ندارد، نظیر این که کسی دو شاهد عادل شهادت میدن که ما ماه رو با این خصوصیت دیدیم، این دیگه محکمه نمیخواد، دیگه حاکم شهر نمیخواد. اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادن که ما ماه رو با این خصوصیت دیدیم، برای این شخص شنونده ثابت میشود که اول ماه. خب پس شهادت یه بخشش مربوط به محاکم است که این رأساً از بحث بیرونه. الان برای حل دعوای متخاصمان هم احتمال شهادت هست، هم احتمال قول خبره است، هم احتمال گزارشگری. یه بحث علمی هست که اینا از سنخ این شهادت از سنخ خبر است یا از سنخ انشاء. اون یه بسمره علمی دارد که انشاء یه چیزی است در مقابل خبر، و اینها هیچ کدوم از سنخ انشاء نیستن، اینا خبرن، منتها خبر اقسامی دارد. پس اینا هم از سنخ خبرن ولی بیانگر یه واقعیت هم. خب تفاوت جوهری قول خبره و شاهد آن است که اون خبیر از حدس خبر میدهد نه از حس، ولی شاهد از حس خبر میدهد نه از حدس. کارشناس رفته درس خونده، استنباط کرده، اجتهاد میکند، میگوید این کالا در شرایط کنونی بیش از این مقدار نمیارزد. این را ازش سوال بکنی از کی میگی؟ میگه از خودم میگم. از کی میگم چیه؟ هر کی بیش از این بخره مقبونه، هر کی کمتر از این بفروشه فلانه فلانه. این رو نظر خودش میگه. اما شاهد از حس خبر میدهد، میگه اونطوری که من شیدم، اونطوری که مسموع است، اونطوری که مطلعین میگن، من شهادت میدم که قیمت این در بازار این است، نه این باید باشد، نه این مقدار میارزد. کارشناس میگه این مقدار میارزد، کمتر بیشتر بخری تراش مقبونه. کارشناس و خبیر از حدس خبر میدهد، شاهد از حس خبر میدهد. این بیان نورانی را که مرحوم محقق در متن شرایع از بوشتیواری پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده است به عنوان حدیث مرسل این است که حضرت به این شخص فرمودن آفتاب میبینی؟ عرشکت بله. فرمود الا به مثل هازا فشد اوده، اگه مطلب برای تو مثل این آفتاب روشن است شهادت بده، بگرنه رها کن. قرض آن است که این باید روی حس باشد نه روی حدس. پس یه فرق جوهری بین اهل خبره و بین شاهد است. خبیر میگه من مجتهدم در این رشته، این مقدار میارزه. الان یه زمینی رو میخوان خرید و فروش کنن، از طرف دستگاه قضایی کارشناس میارن، این دیگه زمین نظیر نخود لوبیا یه چیز رایج بازار نیست که مرتب بخرن بفروشن تا این کار از بازار خبر بده. که این میگه در شرایط فنونی این در طرح هست یا فنون جهات هست یا باید تعریض بشه یا باید مثلا بافت فرسوده داره، همه این جهات را ارزیابی میکنه، مجتهدن فتوا میده که این مقدار میارزد. این میشه که اهل خبره. اما شاهد از جریان روز خبر میده، یعنی در بازار این رو اینقدر میخرن، دیگه اجتهادی بحث نمیکنه. بنابراین قول اهل خبره چیز دیگه است، قول شاهد چیز دیگه است، یکی از حدس خبر میده، یکی از حس خبر میده. در مقام ما اگر کسی نه اهل خبره باشه نه شاهد، یه حکم داره. بخواد اهل خبره باشه یه حکم داره، بخواد به عنوان شاهد باشه یه حکم دیگه داره. اما اون فرع اول، خب میبینید این در همه جا اثر دارد، این خصاصی به عرش و خیار عیب هم سال دارد نیست، تو خیار قبن هست، تو خیار رؤیه هست، تو خیلی از موارد این در نزاع هست. تو مصالحه و مزارعه و مزارع همه هست. حجیت قول، قول مسئله اصولی است که چی حجت است چی حجت نیست. وقتی انسان بحث میکند عن الحجت فی الفقه میشه مسئله اصولی. خدا غریق رحمت به مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه، ایشون فرمایششون بود که موضوع علم اصول الحجت فی الفقه است. یعنی ما داریم تو اصول بحث میکنیم که اون چی که در فقه حجته چیه. بعضی ها گفتن که منابع اربعه است و فلانشون فرمودن جامعش اینه مثلا. خب الان ما بخواهم بگیم بحث بکنیم که چی حجته در اینجا. میبینید این اصلا مسئله فقهی نیست. خب طرح این برای نجات دادن مسئله اصولی از اون کمبودها، این گونه از زوایا که تو اصول که مطرح نمیشه که کجا قول گزارشگر است، کجا قول خبره است، کجا قول شاهد در جریان عادی است، کجا قول شاهد در محکمه است، این احکام چهارگانه که اینجا جای جداگانه مطرح نشه، تو ابواب متفرقه مطرحه. خب در اینجا اگر چون چه ما گفتیم بنای عقلا بر اعتنای به خبر ثقه است، چه در احکام چه در موضوعات، بعد آیه نفع رو هم تأیید گرفتیم، اینجا اگر یه انسان موثقی ولو خبره نیست به او بگوییم به چه دلیل این مقدار میزه، میگه من چه میدونم چه دلیل، ولی این رو بازار این مبلغ میخرن. این گزارشگر موضوعات است به لحاظ خارج. اگر خبر واحد لدل اغلا در احکام معتبر هست، در موضوعات هم معتبر است. اغلا حرف یه انسان موثق رو گوش میدن. چرا حجیت خبر واحد مهمترین دلیلش همون بنای اغلا است؟ برای اینکه مورد اعتماد اغلا است، شاید هم رد نکرده. اینجا هم مورد اعتماد اغلا است که اگر کسی مورد موثق باشه میتونن اعتبار بکنن، بنابراین میشه از باب خبر ثقه و آیه نبع و اینها اگر هم دا تام باشه در حد تأیید است، اگه تام نبود که هیچ. عمد آن است که ما در جریان خبره و جریان شاهد این مسئله رو حل کنیم. اگر این از باب خبر واحد نبود که از حس، خبر واحد هم از حس میگوید نه از باب شهادت و با عنوان شاهد نیست، اگر قول خبره بود میگه من از کسی نشیدم، خودم و از اقتصاد مملکت اینه، این مقدار میرسد، این خبیر است و کارشناس فن نیست. اگر از باب شاهد باشد حکم شهادت رو دارد. خب حکم شهادت چیه؟ آیا در اسلام در جریان موضوعات اصل بر این است که خبر واحد، گزارش واحد حجت باشد الا ما خرج به دلیل، یا اصل بر تعدد است الا ما خرج به دلیل؟ در مواردی نظیر غزوها، نظیر شهادت بر مسائل نکاح و صفا و امثال ذالک، اونجا تعدد معتبر است. در اونجایی که دلیل خاص بر تعدد نیست و خبر واحد کافی است، آیا اصل بر کفایت گزارش یک نفر است الا ما خرج به دلیل؟ نظیر اینکه مؤذن اگر عادل و موثق باشد و هواشناس باشد و زمانشناس باشد، همین که او از آن گفته انسان میتواند افطار کند، حجت شرعی است، یا نماز بخوند. قول ثقه در اعلام به دخول وقت یا خروج وقت در سحر حجته. اگر گفتیم و این بنابر اصل خواهد بود، اگر اصل بر اعتبار قول ثقه واحد است الا ما خرج به دلیل، این گونه از موارد رو شاهد میگیرن، اون جایی که بیش از یک نفر لازم است میگن خرج به دلیل. اگر اصل بر تعدد بود نظیر اون چه که در دیات و جغصوص قصاص و امثال ذالک است، اونها محور اصلی است، الا ما خرج به دلیل، و اون است که قول مؤذن واحد و امثال عدل واحد در موارد دیگر اینا رو میگن خرج به دلیل. خب اینا رو قواعد کلی است. بنای اغلا چیه؟ بنای اغلا این است که اهل خبره اگر قولش معارض نداشته باشد قول خبره رو گوش میده، شاهد اگر معارض نداشته باشد موثق باشد گوش میده، اما نصوص خاصه در این زمینه اصل را مشخص کرده است الا ما خرج به دلیل یا مشخص نکرده، به وجوهی استدلال شده، به روایات استدلال شده که یکی همون جریان مسئله ابن صدقه است که تو اصول ملاحظه فرمودی که اون رو باید جداگانه از متن روایی بخونی. در اون روایت آن است که حضرت فرمود الاشیاء و کلها علا هازا حتی یستبین لکه او تقوم به البینه، اصل بر براءت است، اصل بر طهارت است، اصل بر حلیت است، مگر دو عامل، اگر برای شما بیان شد علم پیدا کردی خب برخلاف این اصل عمل میکنید، اگر برای شما علم حاصل نشد بینه ها قائم شد خب برخلاف این اصل طهارت و اصل براءت عمل میکنید، وگرنه اشیاء کلها علی هذا رو براءت است و طهارت است و حلیت است، به مانند اون الاشیاء کلها علا هازا الا ان یستبین لکه، یعنی علم پیدا کنی برای شما بیان بشه، او تقوم به هل بینه، بینه هم دو تا شاهد عادل است، بنابراین که بینه در شر عدلین باشد. خب اگر منظور از روایت مسئله این باشد که منظور از بینه عدلین است، پس قول خبیر واحد و کارشناس واحد حجت نیست، قول شاهد واحد هم کاهی نیست، عدلین لازم است. بینه اگر منظور عدلین است پس در موضوعات خبر واحد کافی نیست، گزارش واحد نیست، مگر اینکه روشن بشه منظور از این بینه اون شهادت عدلین نیست. اگر منظور از بیانه شهادت عدلین نبود، گزارش قول ثقه واحد در موضوعات مانند احکام میشه حجت، که تتمه بحث ان شاء الله فردا میکنیم. الحمدلله و الحمد.